من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در این بود که یکی از شرایط کسی که میخوان زکات بهش بدن این که واجب و نفقه نباشد. اینجا ما کلمات بزرگان را در این مسئله خوندیم، شروع کردیم ادله رو ذکر بکنیم. یکی از ادله شون اجماع بود که گفتیم ممکن است یک کسی بگه دیگه اجماع به اصطلاح مدرکیه، مدرکش معلومه، از همین روایات گرفت. غیر از اجماع یه ادله تبرعی باید اسمش رو گذاشت، تفننی هم ذکر کردن بزرگان در کلماتشون، اینا رو داشتیم میگفتیم. عمده روایات است که روایات ظاهرا میمونه دیگه، اگر حیاتی باشد برای بعد. حالا یه ادله تفننیش اینا رو داشتیم میگفتیم. از جمله فرمایشی است که مرحوم آیت الله میلانی در این کتاب زکاتشون داشتن، عرض کردیم جلد دوم صفحه 143، که ایشون فرمودن ما اینجا دو تا واجب داریم، یکی دو حکم داریم، دو حکم داریم، یکی ایتاء وجوب و ایتاء زکات که این متعلقش مطلق فقیره، یه حکم وجوب انفاق که این موضوعش فقیری است که واجب و نفقه شما باشد. در حقیقت بین دو موضوع عام و خاص مطلقه، و چون دو تا حکم داریم دو تا امتثال میخواد. اصلا معقول نیست که بشه اینا رو با هم جمعش بکنی و این زکاتی که باید بدی به فقیر خرج نفقه این شخص بشه. در حقیقت دو امر را، دو حکم را به یه امتثال بخوای اون ورش کنی، این نمیشه، این معقول نیست، برای که هر امری با خودش یه امتثالی داره. پس به نتیجه بایستی که ولو عام و خاص مطلق است موضوع ها، ولی بایستی که شما امتثال امر زکاتی رو در غیر واجب و نفقه بکنی تا هر دو تا وجوب عمل شده باشه. این خلاصه استدلال ایشونه، عبارت شما از کتابشون دیرو خوندی. اینجا ما عرض میکنیم که فرمایش شما مبنی بر این است که شما در باب امتثال قائل به تداخل نباشید. یه بحثی هست در اصول که اگر چنون که متعلق دو امر یکی باشد، حالا یا واقعا یه طبیعته یا دو طبیعتی باشد که متداخل باشه. یه طبیعتش مثلا میگه اذا بلت فتوزع، یا وقتا میگه اذا نمت فتوزع، مثلا که متعلق هر دو هم وضوس. یه وقت است نه، دو طبیعت قابل انطباق هم. مثلا میگید اکرم عالما، یه وقتی دیگه میگید اکرم هاشمی. خب یه عالم هاشمی رو ما اکرام کردیم، این هر دو در حقیقت مصداق هر دو طبیعته. آیا در این جاها اصل تداخله یا عدم تداخل؟ اصلا تداخل به قول ایشون که این میخواد بگه کنه از تداخل معقول نیست، مگر اینکه دعا مؤکد یک دیگر باشد. اگه تأکید نباشد و دو امر باشد، دو امر دو امتثال میخواد، اصلا معقول نیست. آیا این جوره؟ یا نه اصل تداخله. این که ایشون فرمودن معقول نیست و نیمشه، چطور نیمشه؟ اگر مولا گفت اکرم عالم، عالم اکرام، بعدم گفته اکرم هاشمی، من یه عالم هاشمی سید اولاد پیغمبر عالمم هست، اکرامش کردم به قصد امتثال هر دو امر، یا گفته ازا اجنب تفرق تسه، بعدم گفته است که روز جمعه اغتسه، خب ما یه قسم میکنیم به قصد هر دو، این چرا نیمشه؟ اصلا اصل کدوم رو اقتضا میکنه؟ اینجا بسا همینطور که بزرگان فرمودن اطلاق اقتضای تداخل میکنه که اصلا در مقام امتثال بشد متداخل بشه. چرا؟ برای اینکه مخصوصا اونجایی که موضوع وحدانی باشه، مثل توزع، مثلا اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع، یا اذا اجنبت فاغتسل، اذا کان یوم الجمعه اغتسل، مثلا اغتسل للجمعه و الجنابه. اینجا اطلاق متعلق اقتضا میکند که متداخلا بشد به جا بیاریم، برای اینکه مفاد این روایت اینه که جنابت علت است برای غسل، وجوب اغتسال، دیگه رنگی نداره، دو جنوب که شدی اقتضای اغتسال داره، متعلق ار طبیعت الاغتساله. بعدم روز جمعه باز اقتضا میکنه طبیعت اغتسال را، و طبیعت به ما انها طبیعت قابل تکرر نی، صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، اگر چنانچه جنابت علت وجوب اغتساله، جمعه هم علت وجوب اغتساله، طبیعت الاغتسال، اینجا من یه غسل که به جا آوردم این هم مصداق طبیعت محقق شده، قهرن باید هر دو هم ساقط بشه، برای اینکه صرف طبیعت دوتا نمیشه، مگر اینکه شما تقیید کنی متعلق یکی از امرها را به اینکه دیگری نباشه. همچی اصلا میگه ازا اجنبت فاغتسل غسلا غیر از اون غسلی که غسل جمعه است، همچی یه همچی قیدی داشته باشه، و همینطور ازا کان یوم الجمعه اغتسل، یه غسلی غیر از اون غسلی که غسل جنابت باشه، یا مثلا اقلا اینجور بگید اغتسل غسلا ناشئا من قبل هذا الامر و نباشد، باز نباشد باید باشه، نباشد غسل دیگه، این غیریت باید توش بیا، برای که اگر چنون چیه همچی چیزی نباشه، خب متعلق هر دو غسله، منم غسل کردم دیگه، از ما چی میخوای؟ ازا بول سبب وضو، طبیعت وضو، نومم سبب وجوب وضو، وضو دیگه هیچی توش نباشه، اینجا طبیعت اگه مطلق باشه مصداقش که به جا آورده باید ساقط بشه، متعلق هر دو هم مجرد طبیعت و مانعی نداره دو تا امر بیاد روی طبیعت، از باب این که یه سببی است، بول اقتضای وضو داره، نوم هم اقتضای وضو داره، ولی طبیعت الوضو، طبیعت الوضو که متکرر نیست، اگر بخوای دوتاش کنی لابد دوتو کردنش به همین است که هر کدوم را متعلق هر کدوم را مقید کنی به این که غیر دیگری باشد. و او وقت این بفرمایش مرحوم آیت الله بروجردی لازمش اینه که هر یک از اوامر ناظر به اوامر دیگر باشد. همچی که میگهد ازا بلتف توزه، معنیش باشه توزه وضوعا غیر الوضوع ناشی من النوم، همچی. و بعد میگهد ازا نوم تف توزه، یعنی وضوعا غیر الوضوع ناشی من البول. اصلا ما میتونیم بگیم که عوامری که مولا داره مختزیات رو ذکر کرده، ازا بلتف توزه، ازا نمتف توزه، ازا اجنبت فقط تسل، ازا مثلا سانا یوم جمعه فقط تسل، بزنه بگید ازا هسته فقط تسلی، اینا بگیم همه متعلق هر کدوم مقید است به عدم کونهی اون دیگری. یه غیریتی درست کنیم، یه تعددی درست کنیم، یه جور تعددی که لازمش اینست این اوامر به هم دیگه ناظر باشن و متعلق هر کدوم مقید باشد به عدم کونش به ساق اون دیگری. ما تقریبا مطمئنیم یه همچی چیزی نیست که اوامر به یک دیگر ناظر باشن. وقتی که به یک دیگر ناظر نباشن، متعلق هر کدوم صرف طبیعت، مجرد طبیعت وضوع باشه، پس قهرن ای عوامل متوارد بر یه طبیعته. یه طبیعت هم هم استاقش موضوع کرد، منطقه یه طبیعت دو مختزی داشته، بولم اقتضای وضوع داره، نومم اقتضای وضوع داره اینجا، ولی صرف وضوع. وقتی که ما یه وضو گرفتیم، همه اینا باید عوامل ساقط بشه. پس بنابراین اطلاق متعلق، یعنی اطلاق متعلق امر در هر دو امر اقتضا داره عدم، یعنی تداخل را. و اگه بخوای تداخل نگی، باید موضوع رو دوتوش بکنی و دوتو کردنش هم متوقف بر این است که اوامر را ناظر به یک دیگر بگیری. در آل محاشه میشم همینطوره، اگر گفت اکرم آل من، بعدم گفت اکرم حاشمیم، خب اینا متعلق هر دو اطلاق داره. اگر بخواد در مقام امتثال دوتو به جا بیاری، باید قهرن هر کدوم مقید باشد به عدم کونهی مصداق دیگر و لازمش نیست به هم ناظر باشن. اینا اکرم آل من، یعنی اکرم آل من غیر هاشمی، و باز اکرم هاشمیان، یعنی اکرم هاشمیان غیر آلم، تا وقت تعدد درست بشه. اگه تعدد درست نکنیم، ای لازمش این است که در مقام امتثال یه فرد کافی باشه. این بیان نامانی داریم که امتثالشون هر دو یکیه، ولی ایشون فرض را جای کرده که امتثال یکی نیست. مثلا امتثال اولاد خواهد امتثال بزرگاه دو امتثال. نه اینجا چرا؟ ببین اینجا به ما گفته، سب کن، به ما گفته آقا اجازه بدید اینجا صاحب کن، آقا اینجا به من گفته زکات به فقیر بده، قید که نداره. از اون طرف هم گفته واجب النفقه رو انفاق بکن. متأ فرقش اینه که اینجا در اکرم آل من و اکرم هاشمیان اون قسم انوات چند متعلق بینشون، در ازا بلتف توزع و ازا نمتف توزع اصلا متصاویه اینه متعلق. در ما نعنفو ام خس مطلقه، گفته ازا کان ابو که فقیرن انفق علی، از اون طرف هم گفته است که اذا وجد فقیرون زکاتشو بهش بده. حالا بابای من فقیر هم واجب و نفقیم که هم من دو تا واجب رو به یه امتثال میکنم، همین زکاتو به عنوان انفاق خرج بابام، هم انفق و عمل کردم هم آت زکاتو.
چیه؟
چرا؟ یه دارم امتثال دارم انفاق میکنم به همین زکات دادن دارم انفاق میکنم. غیر از نیست میگه ببین صدق آقا اجازه بفرمون، اجازه بدی. مثل زوجه نیست که طلب کار باشد از من تا شما بگوی زکات که مال شما نیست میدهی به او. در پدر و امصاب اونی که واجبه صد خلله اوناست، هم مثل فقرهای دیگه صد خلله پدر بر من واجبه، واجبه تکلیفیست. بابات نباید گرست نباشد، من به همون زکات امر زکاتی که متعلقش طبیعت الفقیره نونی بابامو میدم، هم صد خلله او کردم هم زکاتمو دادم. اگر بخوای بگی اینجا تداخل جایز نی، باید غیریت بیاد تو کار بگید انفق بر بابات غیر او انفاقی که در باب زکات
هم. در مقام اینطوره که انه اینطوره که از کیسه خودت انفق به بابات، از خودت.
این کجا گفته؟ گفته صد خلله او بکن، من صد خلش دارم میکنم، یه دو تا واجب دارم به یه کار انجام میدم، صد خلله او گفتم طلب کار نیست و من زوجه نیست و فقط باید شکمشو سیر کرد، یعنی گرسنه نباشد، صد خلش واجبه. این حکم تکلیف آقا ببینید حکم تکلیفیه، وضعی نیست، من چیز بده کار نیستم به بابام. اینا رو همه رو فرض بکنید، شکم بابا رو سیر کن زکاتم بده. من با زکاتم شکم بابا رو سیر کردم، دو تا واجب انجام دادم. پس بنابراین مقتضای اطلاق متعلق در همه جا این جاهایی که محل خلاف تداخل بگیم یا عدم تداخل، مقتضای اطلاق متعلق این است که ما تداخل بگیم، چه بین متعلقین عموم قسم وجه باشه، چه عموم قسم مطلق باشه، چه اصلا یه طبیعت، یه طبیعت بشه یه خیلی واضح تر، اذا نمت فتوزه، اذا بلت فتوزه. و اگر بخواهیم تقیید کنیم و اگر خب باره یه نماز بخون، خب چرا نخواه یکی میخون، گفته اگر خورشید گرفت نماز بخون، اگه زلزله شد نماز بخون، نگفتست نمازن غیرن نماز لذیل الخرشی. اگر دو ای آقای توزه بدید، اگر متعلق سب کن آقا جون، اگر متعلق ام صرف طبیعت نمازه، اینجا قهرن یه نماز که خوندم هم دو هم باید ساقط بشه. اگر شما بخوایی بگی تعدد، ناچاری در همین جاها بگی دو امر ناظره به یک دیگره و همچی میشه، ازا مثلا کسفت شمس فصل صلاتن غیر او صلاتی که برا زلزله، و ازا مثلا زلزلت الارض فصل صلاتن غیر او صلاتی که برا کسوف شمسه. باید اینا به یک دیگر ناظر باشن و غیریت رو بیای قید قرار بدی. ما همچی چیز نداریم، از میدونیم نیست همچی چیزی نست و فتوال، ما داریم میخواییم قاعده چیه بیم آقا بله؟ نه گفته نماز آیات بخون، آیاتش آیاته بابا، آیاتش که آیاته، نماز آیات هر دو، من یه نماز آیات میخونم، اگر دو تو میخواستی باید قید بزنی، بگوی اذا زلزلت شمس فصل صلاتن غیر اون صلاتی که برای کسوف شمسه، و اذا کسفتش و اذن کسفت شمس فصل صلاتن غیر اون صلاتی که برای زلزله. یه همچی چیزی هست ادله به یک دیگر، اجازه بده، ادله به یک دیگر ناظر است، تا او وقت یک کدوم مقید دیگر باشه، اگه نباشه صرف طبیعت صلات آیات متعلق امره، منم به جا آوردم، هر دو هم باید ثابت بشه. مگر شما اینجور بگی راهی هم نداره ظاهرن غیر از این کش اجازه. حالا حضرتی ما مسئله اصولی جاش اصول ما اینجا اشاره کردیم، چون من رو با آقای میلانی فرموده بودم خب ما همین داره میگه چرا موضوع نه، هر دو امتصال شده، هر دو امتصال شده، شیکم به یه کار هر دو کار کردم، به یه تیر دو نشون زدم، به یه تیر دو نشون زدم. آقا ببینی اینجا مگر شما این جور بگی و همینی که تو ذهن شماست عرف این جور بگی و باید راهی دیگه نداره جز این. این اشکال مرحوم آقای بروجردی که ادله به یک دیگر ناظر نیستن، این اشکال مهمیه، باید اینو فکرش کرد. به نظر میاد که سر این که ما میبینیم متداخل نیست و انسان احساس میکنه که دو تکلیف دو تا امتثال میخواد، این ظاهرا این جوریه که در اسباب عقلی در علل عقلی این جوری است که هر علتی معلول خاص خودشو داره و به اصطلاح معلول اصلا خودیتی در مقابل علت نداره، وابسته به علت است، ذل علت، فیع علت، نسبت معلول به علت نسبت فیع و شیء. معلول تعلقی و ذات است بالعله، حقیقت ذات معلول وابستگی به یه علت خاصه. این نور اینجا وابسته به این چراغه، حقیقت ذاتش تعلق به چراغه که اگه این چراغ نباشد نورم نیست. اون وقت این نوری که تعلقی و ذات است به این چراغ، یعنی اصلا ذاتش تعلق و وابستگی است، حقیقت ذاتش وابستگی است، حقیقت ذاتش اضافه است، مثل معنای حرفی. این نور در عینی که وابسته به این چراغه محال است دیگه وابسته به خورشید باشه. نوری که وابسته به این چراغ است محال وابسته به اون چراغ باشه. اون هر نوری که جلوه یه چراغ است حقیقت ذاتش وابستگی به این چراغه. دیگه نمیشه دیگه چیز حقیقت ذاتش وابستگی به دو تا چیز باشه. پس معلول مسبب ذاتش اضافه به علت دارد و این وابستگی حقیقت ذاتشه. اگه دو علت باشد قهرم دو معلول دارد و علت هر کدوم، یعنی معلول هر کدوم وابسته به علت خودشه. و ای نه این که این قید داشته باشد و تعبیری که میکنن میگن معلول از ناحیه علت نه مطلق است نه مقید، ولکنه لا ینطبق الا علی المقید. این چراغ نور میده، نه نور مقید به خودش، چراغ نور میده اما حقیقت این نور وابستگی به این چراغه. پس این نور این چراغ نه مطلقه، یعنی اطلاق لحاظی نی که لحاظ کرده باشد این چراغ من نور مطلق میدم، و همینطور مقیدم نی بگیم چراغ نور خودش میده، نه نور میده، اما حقیقت این نور وابستگی به این چراغ داره. پس معلول از ناحیه علت نه مطلق است نه مقید، اما لا ينطبق الا على المقید، یعنی واقعا نور چراغ نور خودشه و خودش هم ذاتیشه که نور خودش باشه، دیگه نمیشه به چراغ دیگه وابسته باشه. حقیقت علیت و معلولیت در عقلیات اینه، بگید انسان از ادله شرعی که میگید مثلا اگر چنونچه قیام بی جا شد دو سجده صحبه جا بیار، اگر مثلا قرائت بی جا خوندی دو سجده صحبه جا بیار، اگر چنونچه رکوع بی جا چی شد مثلا سلام بی جا شد دو سجده صحبه جا بیار، اگر جنوب شدی قصب بکن، اگر روز جمعه شد قصب بکن، اینا در حقیقت سببیت تو کاره، سبب و مسببه. اونجا هم که سبب ذکر نشد همون امر که هست، امر حکایت از مقتضی خاص میکنه. وقتی که مولا دو دفعه امر کرد، دو امر اگه دوئیت مسلم شد که تأکید نیست، اصلا عدم تأکید از تأسیسه، دو امر این خود هر امر خودش سبب ایجاد فعل در حقیقت، امر میکنه که فعل ایجاد بشه و امر ناشی از یه مقتضی است، یه مقتضی بوده که مولا امر کرده، چون مولای حکیم بی جهتی کارو نمیکنه. پس تعدد سبب، تعدد امر در شرعیات و عرفیات بر وزان اسباب و مسببات تکوینی است. اگه انسان اینو قبول کرد که بر همون وزانی که در تکوین دو علت دو معلول داره و محال است دو علت یه معلول داشته باشه، برای که حقیقت ذات معلول وابستگی است، تعلقیات ذات به این علته و این دیگه نمیشه دو حقیقت داشته باشه، هم تعلقی و ذات به این باشه هم تعلق یازاد به او. در علل شرعی در حقیقت این تئاتر همون نظام تکوینه، تشریع بر طبق نظام تکوینه، تئاتر نظام تکوینه. وقتی که میگد اگر شما سلام بی جا وردی دو سجده سب، اگه قیام بی جا وردی دو سجده سب، نمیخوایم ناظر باشن امرا به یک دیگر که من رو آقای برجدی میفرمان، اما چون مسئله سببیت و مسببیته، هر سببی اقتضا میکند مسبب خودش را، این خودش نه به قید خودش رو، اما چون سبب است، همونطور که گفتم مسبب وابستگی به اینه، لا ينطبق الا على المقید، چون پس این معلول خودشو میخواد، چون معلول خودشو میخواد. وقتی که ما دو سبب دو امر احراز کردیم، قهرن دو مسبب میخواد و این دوئیتش از ناحیه تعدد سببه، نه اینکه غیریت بیاریم. غیریت مال اونجاست که تو خود متعلق تقیید بیاری، ما نمیگویم متعلق تقیید داره، ما میگویم هر سببی معلول میخواد، مسبب میخواد، مسبب هم مسبب خودش است، وابسته به خودشه، حقیقت مسببیت وابستگی به سببشه. پس اگه فرض کردی تعدد سبب را، قهرن تعدد مسبب میاد، تعدد از ناحیه سببه نه از ناحیه که غیریت رو در متعلق عقص کرده باشی. یعنی از ناحیه سبب میاد، یعنی از ناحیه سبب میاد، لازمش غیریته، نه اینکه قید غیریت رو در مسبب بیاریم تا شما بگوی ادله به یک دیگر ناظر نی. شما اگر سببیت و مسببیت رو قبول کردی، نظام تشریع بر طبق نظام تکوین اعتبار شده، و چون در تکوین دو سبب دو مسبب داره و محال یه مسبب داشته باشه، این تشریع بر اون اساسه. بنابراین کسوف شمس علت وجوب نمازه، زلزله علت وجوب نمازه، و چون دو علت از قهرن دو معلول داره. از این جهت است که میبینیم عرف هم تعدد میفهمد، عدم تداخل میفهمه، برای که این در ارتکازشون این معنا هست که هر علتی معلول خودشو داره. جواب ایشون نوشتیم اقول و ما ذکرهو، یعنی اون چه مرحوم میلانی فرمودن، مبنیون علامن تداخل فی مقام الامتصال و هو ممنون، یه کسی اینو مهند میکنه، من غیر فرق بین العام و الخاص و العام بین من وش. آخه ایشون داشت که اون عام مثل اون خاصه، عام خاص بودن که ضرر نمیزنه. بل یمکن ان یقال ان الاطلاق یقتضی تداخل، اصلا اطلاق متعلق اقتضای تداخل داره. از عدم التداخل یستلزم تقیید الموضوع فی کل منهما به عدم الاخر و کونه غیره. بگیم یه نماز غیر از اون، و مقتضا ذلک کون کل من الدلیلین ناظرن الى الاخر و هازا خلاف ظاهره ما بل خلاف المقطوع به. ما اصلا یقین داریم دلیل به یک دیگر ناظر نیم. این خلاصه پس لازمش تداخل شد، از تداخل شد چون متعلق و اطلاق داره. اللهم الا ان یقال ان وزان الاسباب الشرعیه و من هل اوامر، خود اوامر هم علیت دارن که انه چون که حکایت از یه مقتضی میکنن، ان وزان الاسباب الشرعیه و من هل اوامر وزان الاسباب العقلیه و فی الاسباب العقلیه یقتضی کل سبب مسببا من قبله، هر کدوم یه مسبب از قبل خودش رو داره. حیث ان المسبب ذل السبب و قائم به قیام الفیء بالشیء، مسبب از حقیقت ذاتش تعلق به سببه. و قد قالوا ان المسبب بالنسبه الى سببه لا مطلق ولا مقید ولكنه لا ينطبق الا على المقيد. اینو ما بیان کردیم دیگه. گفت و على هذا فمقتضى تعدد الاسباب و تعدد الاوامر تعدد الامتثال و لذالک نر العرف حاکمین به عدم تداخل فی مقام الامتثال. حالا حقایون حکی هرچی از اینجا فهمیده دیه. یه مسئله اصولی بود، فلسفه و اصول همسی قاطی هم شد، یه چیزی اینجور توش در بود. چی؟ خب و گفته صد خلاه یه بابات بکن، شکم میشه سیر کن، با زکات هم شکم میشه سیر میکنه. ببین آقا جو اینجا آقا اجازه بدی، اینجا ما ادله این که زکات رو به واجب و نفقه نمیشد بدید، یکی اجماع بود، سه تا دیگه هم از یه ادله بشه بفرماید بافتنی، تفننی، تفرعی که در کلمات بزرگان بود ما ذکر کردیم. حالا عمده اخبار مسئله است. الخامس ال اخبار المستفیضه الوارده فی المقام و هی العمده.
کلام شیخ را قبول فرمودید؟ اشکال شیخ انصاری رو؟ که دیروز فرمودی.
خب
اشکال ندارید به کلامشه؟
چطور اشکالش چیه؟
آخش این چطور میتونه نفقه برادرش رو بده که من جمله نفقه پدرش باشه؟
باشه چه اشکال؟
خب این که تکلیف نداره نسبت به نفقه پدر.
حالا تکلیف پیدا میکنه. من حالا به پدرم برادرم وضعش بده. زکات آقایون که میگن زکات میشه میلیاردرش کن. ما برادرم میلیاردرش کن.
حالا
نه باشه نه تازه اینم نه. خرج سالش. خرج پدرش هم دوز خرج سالشه.
من
بعد به عهدش میام. من زکات بهش میدم به عهدش میام.
الان که به عهدش میاد
به عهدش میام. بعد به عهدش میام. خب اجازه بفرمایید. اینجا عمده دلیل پنجم روایات هم متعارضه. حالا این دیگه میمونه انشاءالله برای بعد از ماه رمضان و با آقایون خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم از آقایون و بدونن آقایون بالاخره اگر برن در جایی خدمت بکنن به مردم، خدمت علمی، اجر زیاد دارن. همینطور که حدیث در اصول کافی است، عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. شما مقام تعلیم و تربیت و چیز کوچکی حساب نکنید، اجر زیاد دارد. قصد دونم خدا بکنید برای یاد دادن به مردم، تبلیغ و ارشاد مردم شما بری، روزی رم بالاخره خدا میرسونه. و هر کدوم آقایون قدرت بیان دارد، میتوند برد ارشاد بکنه و کارای مهمتری ندارد، برن به شهرها، به روستاها، به جبهه ها. جبهه ها همین سربازا، بسیجیا، سپاهیا، اینا که هستن، اونا نیاز دارن و کمک کردن به اونها، کمک ارشادی و تبلیغی خیلی با ارزش است. منتها چیزی که هست، سعی بکنید که رفتن من و شما در مردم به نفع اسلام و روحانیت و نظام باشد، خدا نکرده به ضرر نباشد. اگر یک کسانی نمیتونن برخورد خوب داشته باشن یا بیان خوب ندارن یا کج سلیقه‌ای که خدا نکرده دارن، نرن بهتر. اما اونایی که بیان دارن، برخوردشون هم صحیحه، سعی نظر دارن، میتونن با مردم جوش بخورن، برفرزن چیزهای ناملایمی از مردم دیدن از کوره در نمیرن، صابرن، همون روشی که پیغمبر خدا و ائمه اطهار داشتن در برخورد با مردم. اگر اونجور اخلاق دارید، ای وقتی که برید مصداق ای حدیث میشید که عالمون ينتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. اون وقت قهرن یه جوری باشد که مردم من و شما رو تو ذهنشون نیاد که مطالب دنیا هستیم، برای مال و برای مقام و برای اینجور چیزها بین مردم میریم. این فرمایش امیرالمومنین را که داره در نهج البلاغه است در کلمات قصار، من نسب نفسه للناس امامن، امام لازم نی او امام کل باشه. شما هم که در یه روستا، در یه منطقه میری، شما امام اونجا هستی، امام جماعت هم امامه، امام جمعه هم امامه، قاضی هم در یه منطقه امامه، پیش نماز هم اونجا امامه. من نسب نفسه للناس امامن، کسی که میخواد رهبر یه مردم در یه جامعه، در یه محیط باشه، فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اول انسان خودش رو تعلیم کنه، بعد دیگران رو. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، با روش و اخلاقتون مردم رو ادب کنید، این بهتر از قبل از این که ادب کردن به زبون باشه. اگه ما میخواییم به مردم بگیم سر دنیا دعوا نکنید، سر مقام دعوا نکنید، به تضعیف روحانیت نکنید، خودمون اگر اینجوری باشیم که برای دنیا و برای مقام و اینجور چیزها فعالیت کنیم، یک دیگر رو تضعیف کنیم، نیش بزنیم به یک دیگر، کاری بکنیم که مردم به روحانیت بدبین باشه، خب پس ما خودمون هنوز آدمونو ادب نکردیم. ولی یکون تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. اون که خودشو اول تعلیم کند و ادب کند ارزشش زیادتر است از اون که مردم رو ادب میکنه. حالا چه بهتر که انسان هم خودش رو ادب بکنه هم دیگران را. و متاسفانه اینو همه میدونید که در هر قشری اگر افراد فاسدی باشد فساد اونا رو به همه نسبت نمیدن. اگه تو قصابا یه دوز باشه نمیگن قصابا دوز دار. اما حالا اینجور شده که اگر یه آخوند دو تا آخوند پاشو کج بیذاره مردم به همه نسبت میدن، میگن آخوندا اینجوره. مخصوصا که حالا بعد از انقلابم، این انقلابی که به برکت رهبری مرحوم حضرت امام و فعالیت ملت به پیروزی رسید، این توقعات مردم از روحانیت و از من و شما خیلی زیادتر شده. و اگر چنونچه خدای ناکرده ما کاری بکنیم با زبونمون با عملمون بدبینی در مردم پیدا بشه، هم به روحانیت لطمه زدیم، هم به دین لطمه زدیم، هم به پیغمبر، هم به قرآن، هم به نظام، هم به همه چی. بنابراین سعی کنیم که اگر یه وقت از ناحیه من و شما نفعی هم به اسلام و روحانیت نمیرسه دقیقا ضرری نرسه. مجبور نیست انسان هر حرفی رو همه جا بزنه. شما اون چیزایی که مربوط به تربیت مردمه، به دین مردمه، اعتقادات مردم محکم میشه، احکام خدا رو یاد میگیرن، اون سن حرفا رو بزنیم. هر چیزی هم از آدم پرسیدن مجبور نی آدم جواب بده. یه چیزا انسان لاعدری نصف العلم، حتی را مسائل علمی و دینی هم یه مسئله پرسیدن بلد نیست، حالا بگو بلد نیستم آقا جون. مشغولات انسان خیلی بیش از معلومات. و من به شما توصیه میکنم که مسائل دین را زیاد بگید بر مردم. خیلی مردم که شامیره حتی خیلی گنده‌هاش مسائل نمازشو بلد نی، مسائل جماعتو بلد نی، مسائل وضو رو خوب بلد نی. چه اشکال داره شما توی یه روستا مخصوصا اگر میرید اونجا رو منبر نمازو بخونی و هر شبی دو جمله از سوره حمد، اول اقامه و بعدم تکبیرات الاحرام، بعدم حمد، دو جمله از سوره حمد، هم قرائتشو خوب بخونی، هم روش خوندنش رو یاد بدی، هم معنیش رو یاد بدی که مردم بدونن با خود نماز که میخونن با خدا چی میگن، هم مسائلش رو بگی و از روح سالم آدم بخوند. اگر چنانچه انسان میترسد مثلا اشتباه بگه یا جلوتر مطالعه کنید خوب، یا از روی رساله اصلا بر مردم انسان بخونه. و همینطور حدیث انسان مجبوری به خصوص ماه رمضان یه وقت حدیث غلطی قلوتی بخونید بعد به روزه انسان هم لطمه بخوره. کتاب حدیث طواف العقول و سوره کافی کتاب باز کنید از رو حدیث جلوتر مطالعه کردم از رو بخونی، بعد بر مردم ترجمه کنی، به مناسبت او حدیث قصه هم به ذهنت میاد، یه راه ارشادی هم به ذهنت میاد دیگه. لازم نی همش با تصنعات منبری و سخن ارانی و اینا بگذره، انسان مسائل رو بر مردم بگه. حالا آیت الله حسید باشه به تو بر نخوره، اون روزا مسئله گفتن و محول میکردن به افرادی که خیلی سطحشون پایینهی غلطه. هرچه سطح بالاتر باشه بهتر میتونه مسائل رو تشریح کنه. شما مسائلی که مورد ابتلاع مردمه اینا رو هم مطالعه کنید و هم بر مردم بیان بکنید وضو رو منبر یادشون بده، غسل یادشون بده، چه جوری بکنه. خیلی به زبون ساده، اصطلاح فقهی هم نمیخواد بگوید، همچنین به زبون ساده که همه یاد بگیرن. اگر شما تونستی یک کسانی آخر ماه رمضان از شما مسائل دین رو یاد گرفته باشن، نمازشون یاد گرفته باشن، یا اخلاق اسلامی یاد گرفته باشن، تربیت شده باشن، اینا هر چه عمل بکنن شما در ثوابش شریک هستید. و این جهت هم بهتون بگم، ما همیشه شما مثبتاتو بگید، منفیا رو کار نداشته باشید. این اخلاق، اخلاق بدی است که ما تو ذهنمون اینه که اگر ما رفتیم یه جایی و میخواییم از یه آقایی تجلیل کنیم، بایستی برای سایر آقایون هزار تو عیب بتراشیم تا بتونیم این آقایی که میخواییم تعریف کنیم. نه، شما مثلا زید بهش ایمان داری یا آیت الله ایمان داری، بگو بله من به ایشون علاقه دارم، مسئله ایشون رو بلدم. و اگه مسئله آقای دیگرم پرسیدم، بلدی اونم بگو. بس لازم نیست تجلیل از یه آقایی باش ملازم باشه که دیگه همه آقایون دیگه یا غیبت بکنی یا تهمت بکنی یا یه شایعاتی رو بگی. چه دایی داید انسان چیزا رو بگه؟ تا میتونید زبون رو حفظ کنید، بدونید که گناهان زبون هم جزء گناه هاست، همینطور که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، او شخصی که آمد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله اوسنی، فرمود احفظ لسانک، تا سه بار فرمود احفظ لسانک، بعدم فرمود و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم. همه چیزی که انسان برفض نیستم شما بدون می، همه نکاده میزه باید بگه، خیلی شاید لازم نی بگه، چیزهایی که موجب اختلاف و دوئیت و بدبینی و مثلا مردم فرض کنه که حالت تحیر و حالت شبهه و اینا درشون پیدا شد، انسان حتی مقدور اینا نگه، مردم رو اسلام، به اسلام، به روحانیت، به دین خوشبین بکنید. هر چه میتونید از این کارهای مثبت انجام بدید. و خیلی چیزا رو که بلد نیستید، چه امور دینی، چه امور غیبی، لا ادری، لا ادری نصف العلم، من بلد نیست، من اینو بلدم، اون بلد نیست. و حتی مسائل دینم بپایید وقت نپنونید یه چیزی بگید. و از رو کتاب حدیث خوندن، از رو رساله مسئله گفتن هیچ عیب نی، هیچ آر نی. قرآن رو انسان باز کند، از رو قرآن تفسیر بگید برای مردم، هیچ آر نیست. خلاصه جنبه ارشاد و تبلیغ و تربیت و اینها رو ملاحظه کنید، نه هنرنمایی. و جوری هم نباشد مردم من و شما رو اهل دنیا بدونن. ما این رو بارها عرض کردیم، انسان برای آبروی دین و روحانیت از خیلی از مباحات هم باید صرف نظر بکنه. خانه کذایی و لباس کذایی و اینا رو مردم از ما انتظار دارن ما روش رو مثل پیغمبر و امیرالمومنین باشه. ببینید امیرالمومنین یه استوندارش توی یه مجلس عروسی یا مجلس مهمونی، یه مجلس مهمونی که اعیان و اشراف بودند و قضاهای کذایی، حضرت از کوفه عمل استوندارش رو زیر نظر داره. اون روز نه تلفن بوده، نه تلگراف بوده، نه رادیو تلویزیون بوده، نه بی سیم بوده، ولی امیرالمومنین تو کوفه، عثمان ابن حنیف تو بصره استوندار، یه مجلس مهمونی رفته. حالا این چقدر امیرالمومنین اطراف و اکناف و زیر نظر داشته. فوری این نامه 45 نهج البلاغه رو حضرت می نویسد براش که لقد بلغنی ان رجلا من فتیه اهل البصره دعاک الى معدبت فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مدفوع و غنیهم مدعو. حضرت نمیخواد استوندارش توی همچین سر همچین سفره هم بره. علاوه ان لکل معموم امامن یقتدی به و یستضیع به نور علمه، تا وقت اونجایی که میفرماد ولو شئت لهتدیت الطریق الی مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح و نصائج هذا القز ولکن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز او الیمامه من لا تمع له في القرص ولا عهد له بالشبع او ابيت مبطانا وحولي بطون غرصا واكباد حرا ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بزعفه الناس کی لا يتبيغ بالفقير فقره. بر فرض امکانات هم داشته باشی، یا از دولت یا از جایی یا از بابات یا از ارث یا از وجود بتونی خانه کذایی، لباس کذایی، غذای کذایی برای رضای خدا و برای آبروی روحانیت باید صرف نظر کرد. مردم بر فرض بترسن حرفی نظرن، ولی تمام رفتار من و شما رو زیر نظر دارن. مردم از من و شما انتظارشون خیلی زیاده و عرض کردم بگه یک کدوم ما یه اشتباهی بکنیم متاسفانه به حساب همه میذارم. بنابراین از خیلی مباهات هم صرف نظر بکنید، احساس نکنن مردم شما برای دنیا اومده تو مردم. شما که میخواید برید نقد دنیا بخونید بر مردم، نهج البلاغه که کتاب نقد دنیا، خود ما باید جوری باشیم که مردم احساس نکنن ما حالا علاقه داریم به پول زیادی و به مقامی و به ماشین کذایی و به قبای کذایی و به اینجور چیزا. زندگی امیرالمومنین چه جوری بوده؟ خب ما که میگم شیعه امیرالمومنین هستیم، بالاخره دندون سر جگر بیزارید و از خیلی از مباهاتم صرف نظر کنید برای رضای خدا و برای آبروی دین و روحانیت. روزی رو حالا خدا میرسونه، حالا تو روزی که ننوشته است که چلو کباب باشه، نون و پنیرم جز روزیه. بله، از همه شما ملتمس دعا هستم و امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به همه دون توفیق بده بتونید به اسلام و به مسلمین خدمت کنید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.
شما در مجلس